أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على خاتم المرسلين أبي القاسم محمد وآله المعصومين، ولا سيما بقية الله في العالمين، أجل الله فرجه ورزقنا الله رؤيته وصحبته ورضاه ورأفته، واللعن على أعدائهم أجمعين. خدا رو شکر أجل مهلت داد، قسمت بوده یه بار دیگه با شما سفر حسینی با قلبمون داشته باشیم و این عالم ربانی بزرگوار این بهانه را برای ما پیش میارن که در جمع شما نام ما نوشته بشه در لیست جبهه طرفداران امام حسین علیه السلام. هر روز یه مسئله شرعی حداقل خدمتتون عرض میکنیم. در ماه مبارک رمضان 10 روز رو راجع به امام زمان صحبت کردیم. این 10 را مگه امام حسین عنایت کنه، دوست داریم که محور صحبت هامون حضرت حجت که خون امام حسین رو بناست طلب کنه و ما هم در زیارت عاشورا در 2 فرازش از خدا درخواست میکنیم که یه جا میگیم مع امام منصور، خدایا ما را جزو خونخواهان امام حسین قرار بده، ولی در رکاب امام منصور باشیم. حضرت حجت امام منصور است. و در یک فرازی هم میگه من امام هدن، مرحومای قاضی و اتباعشون من امام مهدیه میگن، من امام هدن ظاهر ناطق بالحق منکم، اون امامی که زبان دینه و با این زبان خدا پیام خودش رو به همه عالمیان خواهند رسون و خودش امام هدایته، یعنی امام زمانمون. ما هم طلب اون اولیش میگیم طلب از فارق، به امام حسین میگیم خون تو رو خدا قسمت کنه که منم طالب باشم، خونخواه باشم، ولی اینجا طلب از فارق میگیم. نه اصلا این خون امام حسین خون هممونه، جان هممون قربان امام حسین، این خون ماست، این خون رهبر ما، خون یه شخص نیست، خون همه مؤمنین عالمه. لذا امام حسین روح عالم هستی هست، همه عالم داغ داره امام حسین، خون خودمونه، خون خودمون. انشاءالله اون روز رو با این خیزشی که برای مردم پیش اومده نزدیک میبینیم، امید داریم. میگن آرزو و جوان ها عیب نیست، ما مادر داریم آقامونو ببینیمشون. ما در اصطلاح فقهی یک نظر داریم و یک رؤیت. رؤیت یعنی دیدن، نظر یعنی تماشا کردن، با اراده چیزی رو با توجه مورد ارزیابی قرار دادن. اون رویت خیلی اختیاری نیست، دادم چشمش بازه، اینجا لوستر هست، کاشی های گنبد هست، چراغ ها هست، این پلاکارد های امام حسینی وجود داره، الحمدلله چهره های نورانی همه در ماتم نشسته، سیاه پوشیده، با امام زمان هم نبا شده، انواع چهره های نوران اینجا هستن. ما در یه نگاه همه رو میبینیم، ولی همه رو تماشا نمی کنیم که. این دیدن اختیاری هم نیست، آدم چشمش باز باشه میبینه دیگه، لذا مسئولیتی ندارد. اونی که خدا حساب میکشه نظره، تماشا کردن. نظر ما نظر حلال داریم، نظر مستحب داریم، نظر حرام داریم و نظر واجب داریم. نظر واجب کسی مسئله بلد نیست. الان رساله تو خونشه، میتونه باز کنه، نمازشو گیر کرده، زکاتشو گیر کرده، کسی نیست، وقتم داره میگذره، سر سالش رسیده، واجب رساله عملیه رو باز کنه، نگاه کنه، مسئلهشو یاد بگیره، بهش عمل بکنه. طلب العلم فریضه. عالمی که علم برش واجب بوده، واجب کفایی بوده، این مطالعهش واجبه، مطالعه فقهش، تفسیرش، اون چی که مقدمه رسیدن به احکام الهی واجبه، این میشه نظر واجب. نظر مکروه، نگاه کردن به سنگ قبرها مکروهه. آدم توالت میره به خودش نگاه کنه، خودتون میفهمید یعنی چی، مکروهه، حافظه رو کم میکنه. نظر مستحب داریم، ان نظر و الى وجه العالم عباده، نظر به وجه عالم عبادت. ان نظر و الى ذریتنا عباده، نظر به سادات جلیل القدر آدم نگاه میکنه، رایگان خدای متعال اینا را ابواب رحمت خودش قرار داده. خدا آقای سیبویه رو با اولیاش مشهور بداره، بالا منبرم بود، سید وارد میشد بلند میشد و حدیث میخوند، میگفت که در حدیث دیدم کسی سید میبینه، با دیدن سید صلوات بفرسته چشمش مشکل پیدا نمیکنه، و خودش حدود 90 سالگی چشمش عینک نداشت، میگفت برای اینکه در تمام عمرم هر وقت سید دیدم صلوات فرستادم، یه صلوات بفرستید، اللهم صل علی محمد و آل محمد. النظر الی المصحف عباده، حال قرآن خوندن ندارید، میخواید از خونه بیرون بیایید قرآن رو باز کنید، نور خداست، یه نگاه بهش بکنید، ثواب داره، نگاه مستحب. نظر به مؤمن، نظر پدر با محبت به فرزند، نظر فرزند به والدین، اینا یک نگاه کسی به پدرش یا مادرش میکنه، یک حج براش نوشته میشه. اینقدر خدا بهانه قرار داده که ما رو با دست پر ببره، خودمونم چشممونو بستیم، همه سرمایه ها رو داریم، جا میذاریم و دست خالی میریم، اینجور بهانه ها داریم. نظر به والدین، این نگاه های مستحب. نگاه حرام، اونی که خیلی شایع و مبتلا بهه، نظر به نامحرمه. نظر به نامحرم عوارض داره، زنا العینین النظر، زنای چشم نگاه به ناموس مردمه، خیلی ها، خیلی نکبت داره، خیلی نگه. و دارد برای این که نظر، نگاه یعنی نگاه عمدی، نگاه با توجه به ناموس مردم، تیر شیطانه. این تیرگاهی از طریق چشم به قلب ایمان میخوره، ایمان آدم میمیره. اینه که کسی نگه دارد، خدای متعال کمتر به یک عملی پاداش مشبق قرار داده، یکی از اون جاها اینجاست. این حدیث قدسی ها، ان نظر و سهم من سهام ابلیس، کسی خودش را از این تیر شیطان نگه دارد، خدای متعال لذت ایمان رو به میچشونه. امتحان کنید، من گاهی با توجه خودم رو کنترل کردم، بعد دیدم نمازم یه جور دیگه است، آدم احساس میکنه که خدای متعال عقربه دلش رو جای دیگه میبره، خیلی خاصیت داره. صلوات ختم بفرمایید، صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. جریان حضرت موسی را خدای متعال در قرآن بیش از همه انبیا مطرح کرد، حدود 140 بار اسم حضرت موسی در قرآن آمده، ولی حضرت موسی شباهت هایی با حضرت حجت ما امام زمان ارواحنا فدات داره، داستان بنی اسرائیل رو در روایات متعدد داریم که در امت پیغمبر تکرار میشه. تمام مشکلاتی رو که بنی اسرائیل برای حضرت موسی و پیغمبرانشون درست کردن، بعد از رسول خاتم امت برای اهل بیت همون مشکلات رو درست میکنن. چه به سر علی آوردن، چه به سر امام حسن آوردن، مسلمان ها آوردن، امت پیغمبر آوردن، چه به سر امام حسین آوردن. امام حسین رو که کشته، یهودی آمدن کشتن، اسرائیلی ها بودن، صهیونیست ها بودن، همین هایی که نمازم میخوندن روز عاشورا منصد لعنت الله جلو استاد، پشت سرش واستادن نماز خوندن با ندای الله اکبر، امام حسین رو تیکه تیکه. اینکه هم عبرته و هم نکات داره برای کسانی که اهل بصیرتن، نکته داره. یکی از شباهت ها اینه که خدای متعال در مورد حضرت موسی یه تعبیرات عجیبی داره، برای هیچ پیغمبری خدا اینجور بزرگش نکرده، برجستش نکرده، تابلوش نکرده. فرمود واصطنعت کل نفسی، موسی تو رو بر خودم خلق کردم. خیلی عجیبا، یعنی از دردونه خودمی ساختم که با من انس بگیری، با من حرف بزنی، کلمه من باشی، نجی من باشی. موسی خیلی عجیبه. خب فرعون خواب دید، دید که آتشی از یک خانه ای در مصر شعله کشید، تمام قبطی ها را سوزوند ولی بنی اسرائیل نسوختن. بیدار شد، این خوابش رو نقل کرد، اونا که تعبیر خواب بودن گفتن که قاتل تونه که حکومت تو رو برمی اندازه از بنی اسرائیل، از یه خانه ای یه بچه ای امسال به دنیا میاد و او وقتی بزرگ میشه تاج و تخت تو را از بین میبره. فرعون برای اینکه همچه بچه پیش نیاد، جاسوسایی رو تربیت کرد و همه زنان خانواده ها سرکشی میکردن. اگر زنی حامله بود رصد میکردن، آدرسش رو داشتن، وقت حملش که میرسید میرفتن نگاه میکردن، اگه پسر بود همون که زاییده میشد سرش رو میبریدن. بچه نوزاد تازه متولد شده رو جلو مادری که به امیدی بچه رو آورده سرش رو میبرده. اگه دختر بود نگهش میداشتن. قرآن به این تصریح داره، به بنی اسرائیل منت میگذاره، شما کی به تو سرتون میزد؟ تو سری خور کیا بودید؟ شما آزادی نداشتید، شما استقلال نداشتید، شما قدرت رشد نداشتید. یسومونکم سوء العذاب، شما را به بدترین وجه عذاب میکردن، شکنجتون میکردن. یذبحون ابناءکم، هم خودتون تو سری خور بودید، شلاق خور بودید، معذب بودید، شکنجه میشدید، هم یذبحون ابناءکم، بچه های پسرتون رو ذبح میکردن. نه که خفش میکرد، این برای این که زهر چشم میگیره سر رو میبرید. داعش چرا سر میبرید؟ با یه آمپولی هم میتونستن بکشن دیگه، میتونستن خفه کنن، ولی میخواستن خونین بکشن. یذبحون ابناءکم، اینا پسر بچه هاتون رو ذبح میکردن. و یستحیون نساءکم، یستحیون رو دو جور میشه معنی کرد. یکی این که اینا دنبال این بودن که زناتون رو بی حیا کنن. حیا، همه سرمایه یک زن حیاش. زنی که حیا نداره هیچی نداره، هیچی نداره. الحیا و حسن، در روایت قشنگی های زندگی رو امام صادق علیه السلام 6 تا تابلو که زندگی بشر رو قشنگ میکنه ترسیم کرده، یکیش حیاست. فرموده الحیا و حسن، حیا قشنگه، از همه قشنگه ها. مرد با حیا باشه رعایت بزرگترها رو بکنه. بعض جوان ریش سفید میبینه جلو او ادب رو رعایت میکنه، حیاست. جلو دیگری کار بد نمیتونه بکنه، این حیاست. به ناموس مردم نمیتونه نگاه کنه، این حیاست. حیا زندگی رو تو مسیر سلامت و لطافت قرار میده. بی حیایی خشونته، بی حیایی به هم زدن نظم عالمه. خلاف فطرت. حیا ریشش تو بهشت، حیا آدم رو به بهشت میبره. کسی که حیا داشته باشه نشانه اینه که هم عقل داره هم دین داره. بی حیا نه عقل داره نه دین داره. نه همه روایت ها، نه همه روایت. الحیا و حسن، امام صادق علیه السلام فرمودن حیا قشنگ. اما و من النساء احسن، زن حیا داشته باشه جامعه لطیف میشه، چون مادر تو خونه است دیگه، او حیاش تزریق میشه به بچه های خودش. زن بی حیا باشه اصلا نظام زندگی به هم میخوره، هر جا مرد ایجاد میشه دیگه. دیگه آدم نمیدونه این مادر بچهش از باباش گرفته یا از جای دیگه گرفته. حیا که نیست، حیا حساره، حیا دژه، حیا حسنه، نگه میداره، ناموس رو حفظ میکنه، نسب رو حفظ میکنه. خیلی قشنگه حیا. و من النساء احسن یستحیون نساءهم. طبق یک برداشتی از آیه کریمه اینه که فرعونیان بنا داشتن این دخترها را که نمیکشتن میخواستن حیاشون از بین ببرن به پشرا بکشن، نگه داشته بودن که سوء استفاده های جنسی ازش بکنن. یستحیون نساءهم. اما معنای شایعش اینه که یستحیون طلب حیاته، یعنی اینا رو زنده نگه می داشتن. زنده نگه داشتنش چند جهت داشت. یکی این که ازش کار می کشیدن، دیگر این که اینا وقتی بزرگ می شدن به سن قانونی رسیده می شدن، شوهر پیدا نمی کنن، ناچار تسلیم می شدن. از اینا هم به عنوان کنیز استفاده می کردن، کارهای سخت ازشون می کشیدن، هم در ارضاء مسائل جنسیشون خدا لعنتشون کنه این زنای بنی اسرائیل رو در اختیار داشت. یذبحون ابناءکم و یستحیون نساءکم. اما خدا میخواست خودشو نشون بده. انهم یکیدون کیدا و اکید و کیدا. دشمن گاهی قداره، خیلی زرنگه، نقشه میکشه، ولی زرنگی سر خودشو میخوره. حالا تو همه بچه ها و همه مخلوقات منو داری نابود میکنی، تو سالم باشی. خدا آمد نقشه‌اش رو پیاده کرد. خدای متعال اون شبهایی که فرعون مأمور گذاشته بود زنها رو در یه اردوی نگه می داشت، مردها رو در یه اردوی دیگری نگه می داشت، اجازه ارتباط بین زن و شوهر نمی داد. یکی از مأمورینی که مأمور بود این اردوها جدا جدا زنده کنن بر حسب گزارشی بابای حضرت موسی بود. بابای حضرت موسی جز مأمورین بود. خب این با همسر خودش بود، این بچه منعقد شد و خدای متعال اون شباهتی که با حضرت مهدی ما داره هم کسی متوجه نشد چون این نطفه منعقد شده، و هم این دوران حمل شکم زن بزرگ میشه، بزرگ نشد. هیچ کسی بو نبرد که این خانم حضرت حجت ارواح ناوداش شبی که بنا بود متولد بشه، آقای امام حسن عسکری فرستادن سراغ عمه‌شون حکیم خاتون. حکیم خاتون شرفیاب شد خدمت حضرت، فرمودن عمه افتاد پیش ما بمون. موند خدمت امام حسن عسکری، خواست بره، فرمودن امشب بمون، بناست خدا به ما فرزندی بده. عرض کرد کیه؟ فرمودن نرگس. گفت هیچ اثر حمل نداره، ما هر روز نرگس خاتون رو میبینیم، حاملگی ازش دیده نمیشه. فرمودن قدرت نمایی خداست. حضرت موسی هم انعقاد نطفهش هم دوران حملش قدرت نمایی خدا بود، اعجاز الهی بود. حالا متولد شد، ولی جاسوس ها امان نمیدن، این همسایه ها خبر میدن، به قول دیروزی ها لاپورت میدن، گزارش میدن، چشما چه کار باید بکنه. خیلی نگران بود، خدایا چه کنم، چگونه این بچه را من حفاظت کنم. و اوحینا الى ام موسی ان ارضعیه. مادر موسی رو خدا مثل پیغمبر رو وحی بهش کرد. حالا وحیش چگونه است؟ آدم هیچ سر در نمیاره، این فوق ارزیابی های ماست. وحی انبیا چی جور بود؟ وحی این چی جور بود؟ ولی هرچی بود وحی بود، حدس نبود، یقین بود. انرضیه فرمود شیر تو بده. بچه معمولا گریه میکنه، سر صدا میکنه، ولی خدا یه کاری کرده بود که موسی در اون لحظات صداشم بلند نشه گریه نه. انرضیه شیرشو بده. فاذا خفت علیه، همه که نگران شدی، فالقیه فلیم. این دامن مادر، این سنگر امن بچه است. امن تر از دامن مادر جایی پیدا نمی کنی که. این سنگر ناامن شده، من به دستور میدم اینو بندازش توی آب. عجیبا، خدا چی کارهایی بلده، چی کارهایی میتونه، چی کارهایی میدونه. یه همچه خدایی رو ما در انقلاب شناختیم، یه همچه خدایی را ما تو این شبها داریم میبینیم، دست خدا را میبینیم، برنامه خدا را میبینیم. امید داشته باشید، صبح ظهور نزدیک است انشاءالله تعالی. قدرت بایی خدا داره میکنه. خب میدیدیم ایران با آمریکا 5-5 بندازه و ایران تر باشه. این قدرت را شما در ایران خودتون خوابش و پدرانمون میدیدن. کدوم کشور تونسته با آمریکا مبارزه کنه، مقابله کنه، دست برتر داشته باشه؟ دیدید ونزوئلا اومدن رئیس جمهورش از خونه خودش برداشت برد. این یک گرگ خوناشامه که دستش بازه، هر جنایتی میتونه بکنه، هیچ که نمیتونه جلوش بگیره. ولی ایران کیو داشت؟ ایران چیو داشت؟ کدوم قدرت دست کیه بالا سر شما؟ ید الله فوق ایدی. فرمود همین که نگران شدی بچه تو بنداز کجا؟ فلیم، بنداز تو دریا. ولی همینجوری خدا بهش نگفت این کار رو بکن. فرمود که ما خودمون او رو میگیریم و به تو بر میگردانیم. قول دادها خدا گفت تو بنداز ما بگیریم، تو پرت کن، من میگیرم دیگه، من دست خودم میگیرم، بچه تو من به من بده، دریا نیست، دامن رحمت من بنداز. لله جنود و سماوات و لر، همه چی لشکر خداست. لذا خدا هر فرمانی رو به هر موجودی بده، توان خدا اینجوری که اون با چی ابره رو نابود کرد، اون قشون رو نابود کرد. شنای کوچولو توسط یه گنجشگاه کوچک. علم ترکی ففعل ربک با اصحاب الفیل، علم یجعل کیدهم فی تضلیل و ارسل علیهم طیرا ابابیل ترمیهم به حجارت من سجیل. سجیل معرب سنگ گل هست. سجیل همون سنگ گل هست، گاهی سنگ صخره است، گاهی نه، سنگ با گل آمیخته شده که دست بزنی میتونی همش بریزی. سنگ گل. و ارسل علیهم طیرا ابابیل، طیر ابابیل با چی اینا را از بین بردن؟ ترمیهم، رم یعنی تیر اندازه کردن، موشک نزدن، سنگ گل های کوچولو بود انداختیم تو کلشون، همشون که اصفا معقول مثل کاه جویده شدن. اینایی که شیمیایی میشن چجور میشن؟ بدتر از او بود. اینا تبدیل شدن به یک کاه جویده شده. قدرت خدا اینجوری بخواد از من ببره، با یه سنگ گل کاگلش میکنه. بخواد نگه داره، به دریا میگه تو نیستی، تو الان مأمور حفاظت منی، تو دامن رحمت منی. فالقیه فلیم، بندازش تو دریا، ما او رو اتخاذ میکنیم، میگیریم. و رادوه الیکه، به تو بر میگردانیم. و جاعلوه من المرسلین، یک دستور بود که بنداز، سه تا وعده بود. یک، خودمون التقاط میکنیم، کسی گم شده باشه کسی پیدا میکنه، التقاط تو بندازش، ما او رو التقاط میکنیم، میگیریم. این یک. دو، را دو هلک، به تو بر میگردونیم. سه، تاج نبوت بر سرش میگذاریم. سه تا وعده خدای متعال به مادر حضرت موسی دادن. خب خدای متعال با این فرمان قلب مادر رو قشنگ محکم کرد. این هیچ نگران نبود، چون دستور خدا بود. اومد با دست خودش یه صندوقی درست کرد، بچهشو گذاشت تو صندوق، اومد کنار رود نیل، روی این امواج گذاشت این صندوق رو و آب این رو برد. دخترش به نام مریم او رو مأمور کرد، گفت که تو هواشو داشته باش، ببین سرنوشتش چی میشه. این مریمه کنار این آب حرکت میکرد ولی حواسش به اون بود. آمد جلو ویلای ساحلی فرعون، اونجا گیر کرد. موسی که میگن برای اینکه مو به معنی درخت، سام به معنی بحره، اینو باد موج اوورد اونجا، لذا وقتی گرفتن اسمش گذاشتن موسی. موسی را اووردن تو دربار. خدای این چیه؟ همه متحیرن، این چی بوده؟ این صندوق اومده اینجا. وقتی باز کردن دیدن یک پسره، اما چه پسری؟ یک پسر کاکلزری، یه همچه پسری در عالم کسی ندیده. یه همچه پسری کجا میشه پیدا کرد؟ آسیه که یکی از چهار زن کامل عالمه، یکی از الگوهای عالم توحید، من الاولین و الاخرینه، خدا احترامش کرده. یکی از افتخارات آسیه، همسر فرعون، او اونجور جهنمی، این اینجور اعلی علیین. الله اکبر، این برای ما حجته. در دربار فرعون کسی غرق در ناز و نعمت باشه ولی موحد باشه، دین خودش رو حفظ کنه، کسی کنار مسجد باشه، کنار حرم باشه، کنار خون شهدا باشه و بیدین بشه. ببین تفاوت داره از کجاست تا به کجا. این آسیه تا دید القا خدای متعال القاء محبت کرد، القینا محبت من. موسی میگن یه حالتی داشت، جاذبش خیلی زیاد، هر کی میدید دل میبرد، دل بهش میسپرد. تا دیدن یه پسر بچه هست، جلادام آمادن هر پسر بچه رو بکشن. آسیه گفت اینو نکش، ما که بچه نداریم، اینو برای خودمون فرزند درست میکنیم، فردا برای ما نور چشم میشه. فرعون هم خدا دلش رو برد، فرعون هم دل داد به موسی. این موسی را آب آورد، از دامن آب انداخت تو دامن آتش، از دامن مادر خودش گرفت تو دامن آبی که باید خفش بکنه سالم برد، حالا به دامن کی انداخته؟ به دامن آتش، همونی که قاتلش میخواست باشه، همونی که میخواد از بین ببره، باید خودش این رو حفاظت کنه تا خودشون نابود کنه. این قدرت خداست. این خدا رو ما در انقلاب چند بار دیدیم، کی ندیدیم؟ یک آیه از آیه سوره مبارکه حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، خدمتتون بخونم و روزه بخونم، بقیه داستان و شباهت به حضرت حجت رو انشاءالله اگه اجل مهلت داد روز دیگه هم توفیق داشتیم خدمتتون باشیم انشاءالله عرض میکنم. در سوره مبارکه حضرت خدای متعال میفرماید لا تهنو. این به ما مردم ایران در این خیلی کعنه داره با ما حرف میزنه. لا تهنو، نکنه یه وقتی سوس بشید. و انتم و لعلون، چرا سوس نشید؟ سه تا دلیل خدا به ما گفته که به ما اطمینان بده، آرامش بده. لا تهنو، سوس نشید، شل نشید. چرا؟ و انتم و لعلون، برای که دست برتر دارید، ما شما رو قوی کردیم، دشمن از شما سیلی خورد، و انتم الاعلون، شما دست برتر دارید. این یک. دو، والله معکم. این که دست برتر دارید شما نیستید، خدا با شماست. خدا رو دارید. کسی خدا رو داره از کی میترسه؟ از چی میترسه؟ و الله معکم. این دلیل دوم. دلیل سوم، ولن یترکم اعمالکم. خدا کی براتون کم گذاشته؟ در 8 سال که با دنیا جنگیدید، با آمریکا که نبود، شوروی بود، آمریکا بود، انگلیس بود، فرانسه بود، 80 کشور عربی، همه علیه شما بودن، همه بر سر شما آتش ریختن، من کم گذاشتم براتون؟ خدا براتون کم نمیگذاره. 3 تا دلیل خدا میاره که ملت ایران اینجور گرم شباب میان یا حسین میگن. اینو خواب میدیدیم ما، محرم نباشه، سفر نباشه، هر شب در همه کشور مردم در دسته های منظم بیان در میدان ها، یک مورد شما حرکت سیاسی جریانی درش نمیبینید. کدوم گروهه؟ چه گروهی مطرح نیست. همه آمدن میگن خدا، همه آمدن میگن حیدر، همه آمدن میگن ناد علیان، همه آمدن میگن الهی عدم البلا، یا صاحب زمان میگید، یا حسین میگید، یا علی میگن، سراسر کشور داره اینو میگه. این کار شماست. کی تو دل شما میندازه؟ کی شما رو از خونه بیرون میکشه؟ کی بچه های کوچک رو پرچم به دست میاره کنار ما؟ الان که خیلی هنر نیست. اون شبایی که آتش میریختن به سرتون، پهبات ها میومدن، موشک میزدن، شما ترسیدید کنار رفتید؟ تا میومدن بیشتر شما قدرت نشون دادید، تکبیر میگفتید. یک نفر، من خودم این دانشگاه شریف ماه رمضان یه شب دعوت کرده رفتیم اونجا، ما روی اون چارپایه که ایستاده بودیم، پهباده آمد. خدا گواهه یک نفر جا به جا نشد که بترسه دنبال پناه کنه. ابدا ابدا. اصلا من شیرین شده، پرواز به سوی خدا آسان شده. والله ما نیستیم، گر که ز معشوق نباشد کشش، کوشش عاشق بیچاره به جایی. از اون طرف امام زمان دلمون رو برده رفت، سید و شهدا دلا رو کربلایی کرده، دلا آب شده برای امام حسین، همه شهادت رو دوست دارن. امام شهیدمون که قشنگ شهید شد، حیفش بود شهید نشه، حیفش بود کسی که یک عمر خودشو وقف دین جدش کرده، تو راه امام حسین پرچم داری کرده، به مرگ آرد عادی از بین میرفت. امروز جامعه خون لازم داشت، خون مکه این حرکت رو به وجود نمی آورد، خون ذبح عظیم میخواست، این خون آقا رو میخواست که اینجور از خدا مردم رو بیرون بکشه، یه بعثت و رستاخیزی به وجود بیاره. من منر روزای اول محرم صاحب عذابون امام زمان بودست، به داد بشم آقا، قربون دلشی که از داد برم آقا. مهمان و صفره سفیر امام حسین، شهید مظلوم غریب کوفه، مسلم ابن عقیل، جنگی نمایان کرد، هیچ یاوری نداشت، هیچ که کمکش نکرد، اینا که بیعت کرده بودن هیچ که نبود دیگه دور بره، کمین زدن، دستاشو بستن، اسیرش بردن، شمشیر زده بودن، لب مبارکش بریده شده بود، خون سیلان میکرد، تشنه شد، آب خواست، آب آوردن، اما قسمتش لب و ناب بخوره، با لب تشنه بردن که سر از تنش جدا کنن. اونجا با صدا گریه کرد، مسخرش کردن، تو که انقلابی بودی، تو که شجاع بودی، چرا گریه میکنی؟ گفت من به حال خودم گریه نمی کنم، من نامه نوشتم حسین جان بیا، من برای حسینم گریه میکنم. اینجا حضرت مسلم برای حسین گریه کرد، امام حسین هم چند جا برای حضرت مسلم گریه کرد. یکی تو مسیر بود، وقتی خبر دادن آقا بعض کوفه تغییر کرده، مسلم رو کشتن، آنه رو شهید کردن، سید شهدا گریهش گرفت. این آیه را تلاوت کرد، من المؤمنین رجال صدقوا ما عهد الله علیه. ولی گفت بگید دختر مسلم بیاد. امام حسین دایی دخترش بود دیگه، حضرت مسلم داماد امیر بود، چه دایی مهربانی. دختر مسلم رو رو زانو گرفت، دست نوازش به سرش میکشید. دختر باهوش بود، یه نگاهی به قیافه دایش امامش امام حسین کرد، گفت آقا بابام شهید شده، وقتی که بابا ندارم. سید شهدا عاطفی برخورد کرد، دخترم من بابای تو هم، تو هم دخترم. اما لا یام که یام که یام و عبدالله دختر خودش رو سینه بیزر بابا خودش رو انداخته بود، هیچ کس نوازش نکرد با تازیانه. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.